بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خب در بحث حق شفعه مباحثی در جلسه گذشته بررسی شد، رسیدیم به علل و عواملی که موجب سقوط حق شفعه می شود. اینا گفتیم یا ارادی هست یا چیه غیر ارادی است. مثلا تأخیر در اجرا، اگر شفیع حق شفعه را تأخیر بیندازد، حق شفعه او ساقط می شود. چرا؟ چون حق شفعه فوری است. ماده 821 قانون مدنی حق شفعه فوری است. یا مثلا یکی از چیزهایی که موجب سقوط حق شفعه می شود ناتوانی در پرداخت ثمن. شفیع چه اخذ به شفعه می کند باید ثمن را پرداخت کند به مشتری. اگر توانایی پرداخت ثمن را نداشته باشد حق شفعه ساقط می شود. خب اینا را جلسه قبلی خوندیم. یکی از عللی که موجب سقوط حق شفعه می شود تلفه. بله؟ بله. شما الان جلسه چهارم است در مورد من حق شفعه می شود. بله؟ بله. حق شفعه را ما چهار جلسه بحث میکنم. حق شفعه این است که دو نفر در یک زمینی شریک باشند، یکی از شریکان سهم خودش را میفروشد در حال شراکت و در حال اشاعه سهم خودش را میفروشد. این شریکی که سهمش را نفروخته میتواند معامله او را فسخ بکند، معامله شریکش را، و همون ثمنی که او پرداخت کرده همون ثمن را پرداخت کند و سهم فروخته شده را خودش بردارد. اینا میگن حق شفعه. ما سه چهار جلسه بحث کردیم، رسیدیم به مواردی که حق شفعه ساقط میشود. حق شفعه، اسقاط حق شفعه یا ارادی و اختیاری هست. یه نفر برای شریک بگوید من حق شفعه خودم را اسقاط نمودم، این ارادی و اختیاری است. یا به صورت غیر ارادی و غیر اختیاری است، یعنی به صورت قهری است. مثلا حق شفعه را اعمال نکند تأخیر بیندازد. تو ماده 821 گفته حق شفعه چه است؟ فوری است. اگر تأخیر بیندازد ساقط می شود. یا ناتوانی در پرداخت ثمن، این حالا معامله را ابطال می کند باید پولش را خودش بدهد دیگه. شریک و سهم خودش را به 100 میلیون تومان فروخته، من شفیع که می خواهم اخذ به شفعه کنم معامله او را ابطال کنم باید 100 میلیون به مشتری بدهم تا اون حصه مبیعه را چیه؟ تملک بکنم. خب اگر من ناتوان باشم از دادن اون ثمن، اینجا خود به خود حق شفعه ساقط می شود. در جلسه قبلی رسیدیم به صورت تلف، اونجایی که این مال مشترک تلف بشود. آیا تلف هم موجب سقوط حق شفعه می شود یا موجب سقوط حق شفعه نمی شود؟ در ماده 818 خب تلف را هم یکی از مسکتات دانسته است. متأ یه توضیح اینجا لازم است. دقت کنید حق شفعه در چه اموالی ثابت می شود؟ غیر منگو. مثلا زمین. خب اونجا تلف چگونه سلب می کند؟ زمین چه تلف نمی شود؟ اینجا تلف حکمی است، نه تلف حقیقی. تلف حقیقی این است چیزی از بین برود. تلف حکمی مثل هم مثالی که گفتم، مثلا سیلی بیاید این زمین اصلا از بین برود، یا از حیز انتفاع بیفتد، باطلاق بشود. این در سیدونا نشان میداد دیگه، کل خانه زیر آب میره. منظور از طرف اینه، یکی از اون چیزهایی که موجب سقوط حق شفعه میشود همین تلفه. بنابراین کلمه تلف چه در ماده 818 به کار برده شده، تلف به معنای خاص نیست که تلف حقیقی باشد، بلکه در اینجا تلف حکمی است، یعنی مال غیر منقولی غیر قابل استفاده بشود. منظور از تلف اینه، مال غیر منقولی غیر قابل استفاده بشود. اینجا هم ساقط خواهد شد. آیا چنین طرفی حق شفعه را ساقط می کند یا نه؟ این دو حالت دارد، تلف یا قبل از اخذ به شفعه هست یا بعد از اخذ به شفعه هست. این سیل چه آمده، قبل از اخذ به شفعه یا بعد از اخذ به شفعه؟ قبل از اخذ به شفعه باشد، هنوز شفیع حق شفعه را اخذ نکرده، قبل از آنی که این به خریدار تسلیم بشود، به مشتری تسلیم بشود، این مال تلف شد. خب اینجا عقد منفسخ می شود دیگه. من اگر چیز را بفروشم قبل از آنی که تحویل بدهم تلف شد، به انفساخ پیدا می کند. تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، قاعده کلی است. اگر مبی ای تلف بشود قبل از تحویل، این بر عهده بایع است، بر عهده فروشنده است. اینجا هم بله انفساخ است نه فسخ. اصلا عقد خود به خود انفساخ پیدا می کند، به صورت قهری منفسخ می شود. و وقتی که عقد منفسخ شد، حق شفعه هم از بین می رود دیگه، چون حق شفعه به چه چیزی تعلق پیدا کرده بود؟ به بی، اون چیزی که من فروخته. وقتی بی انفساخ پیدا می کند، حق شفعه هم خود به خود منتفی می شود. پس قبل از تسلیم به خریدار باشد، اگر مال تلف بشود حق شفعه منتفی می شود، چون عقد منتفی شده. این اختصاص به اینجا هم ندارد، در همه موارد گفتن انسان چیزی را بفروشد قبل از تحویل اون تلف بشود، با اینکه این ملک مشتری است، بالاخره خریده است دیگه، ولی چه کسی ضامن است؟ فروشنده ضامن است. آیا فسخ است یا انفساخ است؟ گفتن انفساخ است، یعنی عقد به صورت قهری این انحلال پیدا می کند. وقتی انحلال پیدا کرد، او قابل زحمت دارد، وقتی انحلال پیدا کرد، عقدی نیست، بیعی نیست تا حق شفعه ثابت می شود. اما اگر بعد از تسلیم به خریدار باشد، یعنی شریک سهم خودش را فروخته و تحویلم داده، بعد از آنی که این تحویل داده شد تلف بشود. تلف را معنا کردیم ما، اینجا منظور از تلف، تلف حکمی هست نه تلف حقیقی، چون غیر منقولات چه تلف حقیقی در مورد اونها معنا پیدا نمی کن. تلف بشود یعنی چه؟ گفتم دیگه، مثلا زمین غیر قابل استفاده بشود، سیلی آمده و قابل استفاده دیگه. اگر مال کی تلف بشود، این زمین کی تلف بشود؟ بعد از تحویل به مشتری. ما دو تا شریک بودیم، من سهم خودم را فروختم، تحویل مشتری هم دادم، سیل آمد، این زمین را دیگه از حیز انتفاع ساقط نمود. اینجا بیع صحیح بوده، بیع انفساخ پیدا نمی کند، چون تلف کی هست؟ تلف بعد از تحویل است. اما آیا حق شفعه ساقط می شود یا نه؟ بله ساقط می شود. چرا؟ چون دیگه زمینی باقی نمانده تا این با اخذ به شفعه اون را تملک کند و به ملکیت خودش در بیاورد. پس فرق صورت اول با صورت دوم چیست؟ این چه گفتیم، تلف یا قبل از اخذ به شفعه است یا بعد از اخذ. این قبل از اخذ به شفعه دو صورت دارد دیگه، قبل از اخذ به شفعه تلف بشود، یا قبل از تحویل به خریدار تلف می شود، یا بعد از تحویل به خریدار طرف میشه. اگر قبل از تحویل باشد مثلا عقد انفساخ پیدا میکنه، عقدی نیست تا حق شفعی ثابت بشه. بعد از تحویل تلف بشود، اینجا عقد صحیح است، چون انسان یه چیزی را بفروشد دست مشتری تلف بشود، به صحت عقد چه ضرری نمیرساند، عقد صحیحه. ولی حق شفعه هست یا نه؟ حق شفعه نیست، چون اگر شفعی بخواد حق شفعه خودش را اعمال بکند، اخذ به شفعه کند، مالی نیست تا اون را تملک کند و به ملکیت خودش در بیاورد. این در چه صورتی است؟ این در صورتی است که قبل از اخذ به شفعه تلف بشود. هنوز شفعی اخذ به شفعه نکرده این تلف پیش آمد، که گفتیم دو صورت دارد، یا قبل از تحویل به خریدار است یا بعد از تحویل به خریدار است. و اما اگر بعد از اخذ به شفعه تلف بشود، شفعی بله اخذ به شفعه کرد، بعد از اخذ به شفعه تلف شد، اینم دو قسمه، یا قبل از تسلیم مبیع هست به خریدار، هنوز تسلیم نشده، یا نه بعد از تسلیم به خریداره. اگر قبل از تسلیم مبیع به خریدار باشد، این تلف بشود، باز انفساخ است. خود به خود این عقد چیه؟ انفساخ پیدا می کند. بعد از اخذ به شفعه این تلف شد، تلف قبل از قبض است دیگه، تلف قبل از قبض هم موجب انفساخ می شود. وچه موجب انفساخ شد، عقدی نیست. وچه عقدی نیست، دیگه حق شفعه ای ثابت، چون حق شفعه درست این اخذ به شفعه کرده است، اما دیگه موضوعش منتفی شده. بله؟ نه اصلا نیست، اصلا چنین چیزی نیست. وقتی چنین حقی ثابت نیست، این دیگه ضرر نوبت به ضرر زیان نمیرسد. اما اگر بعد از تسلیم به خریدار باشد، یعنی اخذ به شفعه کرده، شفعی اخذ به شفعه کرده و این شریک هم بله این شریک اخذ به شفعه کرده، شفعی اون شریک سهمش را فروخته، اون را هم تحویل خریدار داده است، بعد از تحویل این بیاید تلف بشود، اون خسارت اینها اینجاست. یعنی من شفی اخذ به شفعه کردم، بعد چه شده؟ جناب خریدارم این را تحویل گرفته است، شریک من چه سهم خودش را فروخته، این تحویل داده شد، بعد از تحویل داده شدن و بعد از اخذ به شفعه تلف پیش بیاید، یعنی هر دو انجام یافته، هم بی هم قبض، اقباض داده، قبض داده شده و هم تلف. خب اینجا در اینجا عقد بیع صحیح است دیگه، چون قبل از تحویل چه تلف نشده. اما حق شفعه، حق شفعه هم چیه؟ اعمال شده است، اخذ به شفعه شده، شریک سهم خودش را فروخته، من شفعی هم اخذ به شفعه کردم، پس اون در ملکیت چه کسی تلف شده؟ در ملکیت خریدار یا در ملکیت این شفی؟ در ملکیت شفی. چرا در ملکیت شفی؟ چون وقتی چه اخذ به شفعه کرد، این زمین ملک چه کسی شد؟ ملک شفی شد دیگه، از ملکیت خریدار خارج می شود، به ملکیت شفی داخل می شود. منتها اینجا ضرر و زیان نه، دست چه کسی این طرف شده؟ خریدار. این چه گفتید باید جبران کند اینجاست، یعنی اونجایی که تلف بعد از قبض باشد و بعد از چیه؟ اخذ به شفعه باشد. ما این ماده 818 را هم در نگاه کنید، راجع به همین تلفه. فقط اون چی گفت؟
اخذ به شفعه کرده، هنوز پول نداده چی؟
بله؟ گفتیم دیگه یکی از مسکتات چیز تأخیر در پرداخت ثمن است دیگه، تأخیر در پرداخت، مجرد چون خودش راضی بشه، اگر توافق داشته باشه، و الا اگر این بر خود سرانه ثمن را تأخیر بیاندازد، اصلا حق شفعه او ساقط میشه. خب ببینید، بحث هایی که تا حال داشتیم مربوط به حق شفعه بود. اگر یادتون باشه، ما در جلسه اول گفتیم این به اصطلاح ما در دو مرحله بحث میکنیم. مرحله اول راجع به خود حق شفعه است، مرحله دوم اخذ به حق شفعه است. تا حال این مباحثی که خونده شد مربوط به حق شفعه بود که شرایطش چیز، متعلق حق شفعه چیز و سایر مباحثی که گذاشت. و اما الان می‌رسیم به اخذ به شب. حالا کسی حق دارد ولی نمیخواد حق خودش را اعمال بکند، اخذ به شفعه نمی کند. خب اونجا دیگه بله حق شفعه تأثیری نخواهد دارد. بله اخذ به شفعه چیز، اخذ به شفعه این است دیگه، شفی اون دوتا شریکی که یک شریک سهمش را فروخته، اونو چی نفروخته، اونا شفی میگوین دیگه. چرا شفی میگوین؟ چون حق شفعه مال اوست، این که سهم خودش را فروخته. اون شریکی که سهم خودش را نفروخته او چه میگوین؟ شفی. اخذ به شفعه چیز، اخذ به شفعه این است که شفی مراجعه کند به چه کسی؟ به خریدار، اون شخصی که شریک او سهمش را به او فروخته و به او ثمن را پرداخت کند. اون 100 تومن خریده، این 100 تومن را به او پرداخت بکند. اصطلاحاً به این اقدام میگوین اخذ به شفعه، مراجعه کند شفی به مشتری، ثمن او را پرداخت کند، بگوید 100 تومن داده بودی دیگه، این 100 تومن مال تو، این زمینی که شریک من بله نصفش را فروخته در شراکت من، من اون زمین را خودم برمیدارم، اون حصه را چیه؟ خودم برمیدارم. این را میگن اخذ به شفعه. اخذ اینجا دقت کنید، اخذ به معنای تملک هست دیگه، الا غیر منقول است، در غیر منقول چه اخذ به معنای حقیقی نیست. اخذ به شفعه میکند یعنی چی؟ یعنی تملک میکند، ثمن را پرداخت میکند، تملک میکند حصه مبیع را، یعنی اون سهمی که فروخته شده است اون را تملک میکند و به ملکیت خودش در میآورد. لذا حق شفعه از اسباب تملک یا اخذ به شفعه؟ اخذ به شفعه از اسباب تملک، چون حق تا زمانی که اعمال نشود سبب تملک و ملکیت نمیشود. خب این یه مطلب. مطلب دوم، ماهیت حقوقی اخذ به شفعه چیز؟ آیا اخذ به شفعه عقد است یا ایگاه است؟ ببینید یه شباهتی به عقد دارد دیگه، یه شباهتی دارد. از چه جهت شباهت دارد؟
توافق
لازم میشه اتفاقا، اینجا توافق لازم نیست. ببینید مثل عقود معاوضی است دیگه، یه چیزی میدهد یه چیزی میگیرد دیگه، 100 تومن را میدهد، اون حصه مبیعه را، حصه فروخته شده را تملک میکند. از یه جهت این شباهت دارد به عقود معاوضی، از این جهت بله بگوییم عقد است، به خاطر این شباهتی که به عقود معاوضی، عقود معاوضی عوض معوض است دیگه، اینجا هم عوض معوض است. عوض چیز اون ثمنی که پرداخت میشود، معوض چیز اون حصه مبیعیه که تملک میشود. اما گفتند که نه، این متفاوت است با عقد. اخذ به شفعه به ایگا بیشتر نزدیک تر است تا عقد. چرا؟ چون در عقد همونطور که اشاره شد توافق هست، توافق طرفین است، توافق متعاملین است، اما در اینجا توافق لازم نیست. اگر اون مشتری بله اصلا نخواهد، به کراهت داشته باشد از اینکه اون حصه مبیع را به شفی واگذار کند، آیا شفی میتونه اخذ به شفعه کند؟ بله میتواند اخذ به شفعه کند، چه او راضی باشد چه راضی نباشد. عقود میداند دیگه، عقود توافقی هستند، توافق اراده ها باید باشد. اینجا نه، توافق اراده ها لازم نیست، فقط اراده چه کسی است؟ این به اصطلاح تأثیر گذار است، اراده شفی، نه اراده مشتری. ولی مشتری رضایت هم نداشته باشد، شفی میتواند اخذ به شفعه کند. لذا با یک اراده واقع میشود، بچه با یک اراده واقع بشود این میشه چی؟ ایگا. مثل طلاق دیگه، طلاق با یک اراده واقع میشود، اراده زوج. اراده زوجه چه؟ در بله واقع شدن طلاق تأثیری ندارد. در اینجا هم در واقع شدن بله اخذ به شفعه و در تحققان اراده شفی تأثیر گذار است، نه اراده مشتری.
استاد ما گفتیم حق شفعه که به ارث میرسه
بله،
یه تعداد از اوراس نخوان اخذ به شفعه کنن، یه تعداد بخوان اخذ به شفعه کنن،
اون نمیشود اتفاقا. یا باید همه اعمال حق شفعه بکنن یا نه هیچ کدوم، قابل تبعیض نیست. یعنی این به صورت به اصطلاح عام مجموعی هست، نه به صورت عام استقراقی. اگر به صورت عام استقراقی باشد هر کدوم از اینا میتواند، اما اگر به صورت عام مجموعی باشد نه. 824 قانون مدنی را جد نگاه 24 قانون مدنی، هرگاه یک یا چند نفر از براس حق خود را اسکاب کند و اگه یه براس نمیتوانند را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند، یا باید کلن صرف نظر کنند یا تمام نسبت به تمام مبی اخذ شفعه کنند و اعمال حق شفعه بکنند. خب حالا چه شد؟ پس اگر بپرسن حق شفعه عقد است، اخذ به شفعه، اخذ به شفعه عقد است یا ایگا، میگیم ایگا است. منطقه حالا سوال دوم این است، این چه نوع ایگایی است؟ و ایگا انواع اقسامی دارد. یک ایگا لازم هست، نه ایگا جایز. یعنی ایگا لازم یعنی چه؟ یعنی حق رجوع ندارد. اگر اخذ به شفعه کرد، شفی اخذ به شفعه کرد، حق رجوع ندارد. اما بعضی از ایگاات داریم که حق رجوع در اونها هست. مثل چی؟ ایگا باشد حق رجوع هم در اون باشد. بله؟ طلاق رجعی، بله حق رجوع هست. یا مثلا حق انتفاع، اذن داده در انتفاع، الان چی رجوع می؟ ماده 120 قانون مدنی. خب حالا میگیم که اخذ به شفعه ایگا لازم است، یعنی بعد از آنی که شفی اخذ به شفعه کرد دیگه حق رجوع نداره. دو، ایگاء تملیکی است. بعضی از ایگاءات ایگاءات تملیکی هستن، بعضی از ایگاءات ایگاءات عهدی هستن. این یه ایگاءی است که موجب تملیک می شود، ولی زمان میگیم اخذ به شفعه از اسباب چیه؟ از اسباب تملکه. این تملیکی است، یعنی موجب انتقال مالکیت می شود. مثل چی؟ مثل حیازت مباهات، حیازت مباهات، حیازت اموال. انسان می رود در بله خارج، اموال مباه را مثلا ماهی های دریاها را حیازت می کند. این عقد یا ایگا؟ ایگا هست، عقدش نیست، خودش هم سبب چه هست؟ سبب تملک هست دیگه، موجب ملکیت انسان میشه. ایگا هست، ایگا تملیکی هم هست، چون بستگی به یک اراده دارد دیگه، بستگی به دو اراده ندارد. ایگا هست، تملیکی هم هست و موجب ملکیت. اخذ به شفعه هم مثل حیازت مباهاته، یعنی اخذ به شفعه موجب ملکیت شفی میشود و قابل رجوع هم نیست. اما بعضی از ایگاءات هست که ایگا هست ولی بله تملیکی نیست، عهدی است، تعهد ایجاد می کند، مثل وصیت عهدی. وصیت دو قسم است، الان می رسیم در بحث وصیت. یا تملیکی هست که موسی موسی به را تملیک می کند به موساله، یا وصیت، وصیت چیه؟ عهدی است که کسی را به عنوان وصی برای خودش مشخص می کند که کارهای او را انجام بدهد، اموال او را عهده‌دار بشود، به اونها رسیده بود. خب وصی چه مالک نمی شود، وصی مالکیتی پیدا نمی کند به اموال موسی. لذا وصیت از ایگاءات است، وصیت عهدی را می گیم، وصیت عهدی از ایگاءات است، عهدی هست، تملیکی نیست، فقط ایجاد تعهد می کند. اخذ به شفعه مثل ایگای عهدی نیست، اخذ به شفعه ایگای تملیکی است، ایگای تملیکی است، موجب تملیک می شود. خب آیا رضایی است یا تشریفاتی؟ رضایی یعنی چه؟ فقط اعلان رضایت میکنه دیگه. تشریفاتی چطور؟
استاد سخت میشه.
تشریفات خواهد مثلا طلاق. طلاق تشریفاتی است دیگه. دو تا شاهد باید باشد، ثبت بشود. اخص به شفعه آیا رضایی هست یا تشریفاتی است؟ به لحاظ اعلام اراده، چه شفی اراده خودش را اعلام می کند، خب باید اظهار کند، ابراز کند، از این جهت میگیم رضایی است. اما از یه جهت تشریفاتی است، مثلا پرداخت ثمن باید بکند. صرف اعلام رضایت در اخذ به شفعه چه کافی نیست، باید پرداخت ثمن کند. قبل از پرداخت ثمن به صرف اخذ به شفعه ملکیت اصلا انتقال پیدا نمی کند. شفی بگوید من اخذ به شفعه کردم، این موجب انتقال ملکیت می شود از مشتری به شفی؟ نه، موجب انتقال ملکیت نمی شود. کی ملکیت انتقال پیدا می کند؟ بعد از پرداخت ثمن. از این جهت شفعه به چه چیزی شباهت دارد؟ به تشریفاتی بودن تا رضایی بودن. خلاصه دو جهت هست دیگه، بگویم از یه جهت رضایی است، از یه جهت چیه؟ تشریفاتی است. از جهت این که باید اراده خودش را اعلام کند، ابراز کند به مشتری، میشه رضایی. از اون جهت که باید پرداخت ثمن کند، اظهار رضایت و ابراز اراده کافی نیست، این میشه چی؟ تشریفاتی. آیا از اون ایگاعات آزاد است یا اجباری؟
آزاد
است دیگه، بالاخره به دلخواه خودشه، و الا میتونه صرف نظر کند، اعمال حق شفعه نکند. اجباری اونجاست که نه، شخص ملزم و مجبور باشد، مثل مواردی که ها زوج مجبور به طلاقه، ایگاع اجباری است دیگه. طلاق ایگاع اجباری هم است، مثلا در مواردی که اسر حرج باشد، شوهرش معتاد است، خب اینجا طلاق مجبور میکنن، زوج را مجبور به طلاق میکنن، طلاق میشه ایگا. ایگا از ایگاعات هستی، منتها ایگا اجباری است، حاکم او را مجبور میکند. حتی اگر او طلاق ندهد، خود حاکم طلاق میدهد. طلاق حاکم بله نسبت به پرداخت ثمن، بله که نسبت به پرداخت بعد از آنی که اخذ به شفعه انجام یافت، این ملزم است که ثمن را پرداخت کند. خب پس اینم نیم. آیا بله آنیست یا مستمره؟ بعضی از ایگاعات هست که آنیست. مثل چی؟ ایگاع آنی،
ایگاع آنی
ابرا هستن، ایگاع آنی هست دیگه ابرا. همین لحظه ای که شخص میگوید ابرأت و ذمتک، همون چیزی که در ذمه او هست ساقط میشود. همون دیگه میگیم این نیست دیگه، این آنی نیست. اخذ به شفعه ایگاه آنی نیست، اخذ به شفعه چیه؟ استمرار است، یعنی در طول مدت زمانی این ادامه دارد. بله مثل حیازت مباهات میشود. نه، سمن چه پرداخت شده است؟ سمن چه پرداخت شده است؟ بعد از آنی که سمن پرداخت شده بحث میکنیم دیگه. چون بله شاید این منافعی داشته باشد، نماعاتی داشته باشد، چه اینها تدریجی الحصول است، در آن واحد چه حاصل نسبت به نماعات، نماعات تابع این است دیگه، نسبت به نماعات این آنیست یا استمراری؟ استمراری است. چرا استمراری است؟ چون ها تدریجی است، نماعات چه آنی نیستن. آیا معوض است یا مجانی هست؟ معلوم است که معوضه، چون باید ثمن پرداخت. ابرای مجانی نیست، اخذ به شفعه معوض است. معین است یا نامعین؟ ایگاعاتی که در قانون نام برده شده ایگاعات معین است، مثل همون اخذ به شفعه از ایگاعات معین است، نام برده نشده باشد غیر معین است. مثل چی؟ اباحه تصرف، مثل اذن در انتفاع. من اذن در انتفاع بدم، خب این ایگاهه، ولی در قانون نیامده. خب ایگاه منجز است یا معلق؟ منجز که اثرش دیگه بستگی به چیزی نباشد، بلا فاصله باشد، معلق نیست. نه، تا اون معلقون علی تحقق پیدا نکنه، دیدم تحقق پیدا نمی کنند. و این بستگی به این دارد که ما تنجیز را در گود شرط بدانیم و همچنین در ایگاد، یا نه شرط. این اختلافی است دیگه. در مکاسب و مرحوم شیخ انصاری خیلی اونجا بحث کرده، به این نتیجه رسیده که تعلیق موجب بطلان عقد یا ایگا نمی شود. از ادله اونهایی که قائل به تنجیز شدن چه عقد باید منجز باشد، ایشون پاسخ داده. منظور ایگای منجز چه اثرش وابسته به امر دیگری نیست، ولی معلق وابسته به امر دیگری. از ماده 821 چه چیزی را می فهمیم؟ 821 چه گفته؟ حق شفع فوری است. حق شفع فوری است، یعنی منجز است دیگه، نمیتواند معلق باشه. وقتی میگیم حق شفع فوری هست، یعنی باید منجز باشد دیگه. چون معلق باشد، بله، معلقون علی تحقق پیدا نکند، اینم تحقق پیدا نمی کند و در نتیجه غیر فوری خواهد شد. یعنی میخوام این را عرض کنم، تعلیق با فوریت سازگاری ندارد. آنچه متناسب با فوری بودن است، منجز بودنه. اما خود مسئله اختلافی است. عرض کردم که آیا ایگاعات مثل عقود میتوانند معلق باشند یا نمیتوانند. حالا گفتند که نه، نمیتوانند، مجن چه در خود قانون با هم تصریح شده باشد. در فقه هم بله، هم تنجیز طرفداران مشهور قائل به تنجیز هستند، ولی شیخ انصاری مکاسب را ببینید در بی از دلائل اونها پاسخ داده و نتیجه گرفته که نه، تعلیق موجب بطلان عقد یا موجب بطلان ایگا نمی شود. بله، این فرقی نمی کند. این بحث در همه بله ایگاعات و عقود است، چه آیا تعلیق چه مشروع گفتم مانع از صحت عقده، مانع از صحت ایگا هم هست. تعلیق منافات دارد دیگه، باید میگن اثر باید بلافاصله باشد. تعلیق موجب چه می شود؟ موجب تفکیک اثر از مؤثر می شود، چه سبب چنده ایجاد شده ولی هنوز مسبب ایجاد نشده. تعلیق موجب فاصله افتادن میان اثر و مؤثر، میان مسبب و سبب می شود. خب اینم راجع به این چه نوع ایگاهی هست. بحث بعدی راجع به آثار اخذ به شفعه چه آثاری دارد. خب این در سه مرحله بحث می شود: رابطه شفی با خریدار، رابطه خریدار و فروشنده، رابطه شفی و فروشنده. حالا فعلا اون اولی را بحث میکنیم، رابطه شفی با خریدار. شفی اون که شریک از سهمش را نفروخته، مراجعه میکند به خریدار. خب ببینید، اون لحظه ای که شفی اخذ به شفعه می کند، مالک مبیع می شود دیگه و باید تسلیم بکند. رابطه شفی با خریدار، رابطه خریدار و فروشنده. فروشنده هم شریک سابق است دیگه، فروشنده هم شریک، و یکی هم رابطه شفی و فروشنده. فعلا اون رابطه شفی با خریدار را بس میکنه. رابطه شفی با خریدار چیست؟ یعنی وقتی که شفی حق شفعه خودش را اعمال کرد، خب این گفتیم اخذ به شفعه موجب چیه؟ موجب تملک می شود، موجب ملکیت شفی می شود. نسبت به چی؟ نسبت به اون حصه مبیعه، اون حصه ای که فروخته شده. به تبع ملکیت عین، ملکیت منافع هم پیش میاد، چون ملکیت منافع به ملکیت عین است دیگه. منتها ملکیت نسبت به عین بل اصاله هست، ملکیت نسبت به منافع به تبع هست. عرض میکنیم، الان اون را عرض میکنیم. 819 را نگاه کنید. بله، 819 نماعاتی که قبل از اخذ به شفعه در مبی حاصل می شود، قبل از اخذ به شفعه نماعات حاصل می شود، هنوز شفی اخذ به شفعه نکرده، هنوز اخذ به شفعه نکرده، اینجا اون نماعاتی که حاصل می شود بعد از اخذ به شفعه، اون نماعات در ملکیت خریدار باقی می ماند یا به تبع عین اون نماعات هم منتقل می شود به چی؟ به شفی. چون عینی چه منتقل می شود دیگه، با اخذ به شفعه عین منتقل می شود به شفی. اون نماعات چطور؟ اون نماعات هم منتقل می شود یا نه؟ در ماده 819 قائل به تفسیر شده، میان نماعاتی که منفصل باشد و نماعاتی که چیه؟ متصل باشد. اگر نماعات منفصل باشد مال مشتری است. نماعات چون در چرا مال اوست؟ چرا مال اوست؟ چون در ملکیت او این نماعات هاست. چون فرض بحث ما اونجا است که نماعات قبل از اخذ به شفعه حاصل بشود. خب اگر قبل از اخذ به شفعه حاصل شده در ملکیت چه کسی حاصل شده؟ مشتری. قبل از اخذ به شفعه چه کسی مالک است؟ مشتری. عین را مشتری مالک است، نماعات هم تابع عینه. پس نماعات منفصله بله ملک چیه؟ ملک مشتری است. در صورتی که متصل باشد، متصل باشد دیگه قابل جدا شدن نیست. در صورتی که متصل باشد مال شفیع است نه مال مشتری، ولی مشتری می تواند برای متصل مثال میزند، الان یه زمینی را خریده، یه ساختمانی را در اونجا احداث کرده، این متصل است دیگه، نماع متصل است. خب بگویم اگر متصل مال شفیع است، مشتری اینجا متضرر می شود. لذا در ماده 819 گفته ولی مشتری می تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند، حق قلع دارد، و اگر اون شفی مانع بشود باید چیه؟ خسارت را جبران بکند. مشتری می تواند بنایی را که کرده یا درختی که کاشته قلع بکند. این سوال خوبی است. یه بار هم سوال تر کنم توجه کنم. بله این نماعاتی چه؟ از اون طرف میگم که شفعه فوری هست دیگه، اینم جواب بشه، فوری از زمان اطلاع است نه فوری از زمان بی. شاید در این فاصله زمانی یه ساختمانی را بنا کرده است یا یه درختی را کاشته است. خب اینم راجع به این مسئله. آره فقط بی جلش ازون ازون نظردم بیرسن هست. Olmuyor sen bunu bir defa okumuşsun. Bu da geçer pişman. Bu biz acaba sevahide belgülerirsen vaktimiz kutuluktu. Acaba çağır vahide değilsin belgülere celal hafta vahide sizin elde. Yoksa biz sen nasıl vahide belgülerirsin? Pes edip kenarımız sevahide belgülerirsin.